مباحث جناب آقای دکتر میر غضنفری در تاریخ 29 شهریور 1390.
بنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
میخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه، مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
خب ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر میر غضنفری. آقای دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران و مردم عزیزمون و انشالله که بتونیم مطالب خوبی رو ارائه بدیم
انشالله. قرار هست که بحث جدیدی رو شروع بکنیم دیگه، درسته؟
بله، ما در ادامه مباحث انشالله مطالبی رو ارائه خواهیم داد که امیدواریم به درد بخوره. من میتونم شروع کنم؟
بله بفرمایید، آماده هستیم که بشنویم.
ما توی این چند جلسه که گذشت بحث مزاج ها رو تقریبا در یک حد انشالله قابل قبولی ارائه کردیم و گفتیم که انسان ها مزاج های مختلفی دارند، در چهار دسته کلی قرار میگیره: گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک و سرد و تر. مشخصات هر مزاجی رو هم گفتیم، یعنی اشخاصی که مثلا مزاج گرم و خوش دارن چه مشخصات دارن از نظر جسمی، از نظر روانی. و بعد همچنین گفتیم که چه کارهایی و چه در واقع عملیاتی رو چه براشون خوبه و یا چه شرایطی براشون بده، چه از نظر خوردنی ها، نوشیدنی ها، چه از نظر خواب و بیداری و فعالیت ها و غیره. همچنین ته چند جلسه بعدش عرض کردیم که چه شرایطی باعث میشه مزاج انسان گرمتر بشه یا سردتر بشه یا خشکتر بشه یا رطوبتش بیشتر بشه و چه علائمی پیدا میکنه و باید اصلا چه کار بکنن که یا چه کار نکنن که این شرایط براشون پیش نیاد، یعنی سوء مزاج پیش نیاد. ما حالا در ادامه و در تکمیل و یا خاتمه بحث مزاج، که البته خاتمه نسبیه چون ما مجدد و مکرر ان شاءالله توی جلسات آینده به شرط بقا بهش مراجعه خواهیم کرد، این رو میخواییم بگیم که فقط انسان نیست که دارای مزاجه، تمامی اجسام و پدیده های موجود در این هستی دارای مزاج هستن، میشه براشون مزاج قائل بود، به عبارت دیگه میشه با دیدگاه مزاجی بهشون نگاه کرد. در واقع در فلسفه واژه‌ای وجود داره به نام کیفیت.
بله.
و مزاج در واقع نوعی کیفیته، یعنی اینکه ما چگونگی یک جسم رو داریم از این دیدگاه بررسی میکنیم. یه مقدار با مثال اینا صحبت کنم، مثلا ببینید اشیایی که دور و بر ما هستن، سنگ، نمیدونم برگ یک گیاه، همین هوایی که استنشاق میکنیم، آتش، آبی که توی لیوانه، اینا همه دارای مزاج هستند. بنابراین تمامی اجسام دور و بر ما دارای مزاجن.
حالا اینجا یک سوال بپرسم جناب آقای دکتر میر غضنفری، این اجسام و اشیایی که گفتید هم شامل موجودات زنده میشه هم غیر زنده؟
احسن، دقیقاً همینطوره. و حتی از بحث اشیا و اجسام هم میگذره در حالت ها و موقعیت های، یعنی مثلا ببینید ما در سنین مختلف مزاجمون یه مقدار فرق میکنه.
بله،
با حفظ همون مزاج اصلی و پایه خودمون. دوست. به عبارت دیگه اگر کسی، ما اینو عرض کردیم قبلا، کسی با مزاج گرم و خشک متولد شده، این مزاج رو در حین تشکیل نطفه شکل گرفته در این جنین و تا آخری که در هستی هست و بعد از بین میره جسمش، این مزاج باهاش هست، منتها در همون گرمی و خشکی خودش در وهله های مختلف سنی میزان گرمی و خشکیش متفاوت میشه، تغییر میکنه.
بله.
با حفظ میزان گرمی و خشکی، با حفظ همون گرمی و خشکی خودش. بنابراین حالت های مختلف هم مزاج دارن، مثلا فصول.
بله.
فصول مزاج دارن، بهار ما عرض شده قبلا گرم و تره، تابستان گرم و خشک، به همین منوال. این نکته خیلی مهمیه از این نظر که، البته حالا من تو پرانتزم بگم واژه مزاج معمولا برای انسان به کار میره و برای اشیا و حیوانات و دیگر غیر از انسان طبع به کار میره، حالا این خیلی مهم نیست. فرض میکنیم واژه طبع و مزاج رو ما یکی بگیریم.
بله.
چون جزئی تر از این دیگه جاش فکر میکنم اینجا نیست. پس این رو مردم عزیزمون تو نظرشون باشه که ما انسان، بدن ما خارج از هستی نیست.
بله.
بدن ما و سلامتی ما کاملا مرتبط و متصل به اشیای دور و بر ما، حالتها و موقعیتها، فصول، سنین و این هاست. و ببینید دقت نظر حکما و عرض کنم که طب سنتی به چقدر زیاده و به این صورت که نه تنها برای حفظ سلامتی این انسانی که خدا آفریده و قرار انشالله اشرف مخلوقات باشه، قرار ارتقا پیدا کنه و به خدا برسه، لازمه که این انسان هم برای خودش دستورات تدابیری باشه، هم برای محیط اطرافش و موقعیتهاش. و حکمای عزیز ما که مخصوصا حکمای بعد از اسلام منظورمونه که بسیار نخبگان علمی در تاریخ هستن، جناب ابن سینا و جرجانی و رازی ها و اینها، به این مسئله بسیار توجه داشتن. این میگفتن این انسان شما برای اینکه سالم باشی نمیتونی از فصل در واقع غافل باشی که تو چه فصلی هستیم الان.
بله.
یا ما نمیتونیم غافل باشیم از اینکه محیطمون، اقلیممون کجا ما زندگی میکنیم. آیا تو منطقه خشکی زندگی میکنیم، شمال کشور ایران هستیم، مرکزیم، جنوبیم، جنس زمین، نوع خانه، که ما اینا رو انشالله مفصل بعدها اگر زنده باشیم و توفیق بشه اینا رو ما تو جاش عرض خواهیم کرد. یعنی خود بحث خانه و مسکن از دیدگاه طب سنتی و تأثیراتی که بر بدن داره و بر مزاجهای مختلف داره و اینکه مزاجهای مختلف هر کدوم چه اتاقی، چه خانه‌ای، با چه نوری، با چه مصالحی براشون بهترینه و چه منطقه‌ای از کشور اسکان پیدا کنن براشون بهترینه و غیره، اینا رو مفصل خواهیم گفت. منتها الان من فقط دارم تلویحاً اینا رو در واقع پیش زمینه زمینه سازی میکنم که بله. ارتباطی باشه هم با مطالب قبلی ما، هم با مطالب بعدی ما. پس بنابراین حالا من چند تا مثالم بزنم. مثلا اعضای بدن ما تک تک دارای مزاج هستن. مثلا قلب دارای مزاج گرم و خشک. پس طبیعی است که کسایی که مزاج گرم و خشک دارن اگر در مصرف گرمیجات و اینها مثل مثلا فلفل، ادویه اینها زیاده روی کنن، اینا دچار تپش قلب میشن. حرارت قلب بالاتر از اینی هم که بشه میره.
بله.
یا مثلا جگر، کلیه، دهان، عضلات مزاج گرم و تر دارن. پس کسایی که اینها مثلا عضلات بیشتری دارن، اینها یه مشخصه کسایی که مزاج گرم و تر دارن. اینا رو تلویحاً اشاره هم کرد. یا مثلا مغز ما مزاج سرد و تر داره. پس بنابراین اگه ما چیزای سرد و تر، رطوبتی، مثلا ماست، دوغ، اینها زیاد بخوریم، آب زیاد روی کنیم بیش از نیازمون، رطوبت مغز و سردی مغز بیشتر میشه، خوابالود میشیم و غیره. و یا مثلا استخوان‌ها مزاج سرد و خشک دارن. حتی رنگ‌ها، مثلا رنگ زرد مزاجش گرم و خشک داره. پس بنابراین کسی که مزاجش گرم و خشکه باید اینا رو ما یه مقدارش قبلا هم عرض شده، خیلی از رنگ‌های زرد و قرمز و اینا نباید استفاده، چون حرارت بدنش رو بالا میبره و این منجر به علائمی میشه. و به همین منوال رنگ سرخ برای گرم و تر، رنگ سفید برای سرد و تر، رنگ سیاه برای سرد و خشک. اینا رو چون سریع دارم میگم چون که قبلا من اشاره شده. یا مثلا ما باید بدونیم که مثلا سنین خیلی مهمه. یه نفر میاد مثلا هولوش 30 سالگی 28 سالگی پیش ما میگه آی دکتر من قبلا اینجور نبودم، الان بیشتر گرمم شده، پوستم داره خشک میشه اینها. خب ما بهش عرض میکنیم که از دیدگاه طب سنتی یه سری بازه های سنی ما داریم، طبقه بندی کردن حکما، مثلا گفتن تا حدود 30 سالگی مزاج بیشتر گرم و تره، یعنی خیلی به تعادل نزدیک تره، بین 30 تا 40 یه مقدار خشکتر میشه، البته متعادل ترین بخش زندگی رو همین گفتن. خب حالا از دیدگاه های معنوی اونها هم بحث ارتقای معنوی اونها مخصوصا دیگه تا قبل از 40 گفتن باید انجام بشه، تو این بازه 30 تا 40 سالگی گرم و خشکه. پس بنابراین علائم ناشی از گرمی و خشکی مخصوصا توی بین 30 تا 40 سالگی بیشتر اتفاق میفته، مخصوصا کسایی که مزاج پایشون گرم و خشک. هر چه سن بالاتر از 40 سالگی بره خشکی بدن افزایش پیدا میکنه. میبینیم افرادی که مسن هستن پوستهای چروکیده دارن، استعداد به خشکی، خشکی مزاج، یبوست‌ها و اینها بیشتر میشه. پس باید اقداماتی رو در این جهت براشون انجام بدیم، روغن مالی هایی رو براشون انجام بدیم و غذاهایی استفاده کنیم که رطوبت بخش و رطوبت طبیعی بهشون بده. پس ببینید من مرتب اون جمله اول این جلسه رو در واقع تکرار کنم که هر جسمی، هر حالتی، هر موقعیتی در این هستی دارای مزاجه و ما به عنوان انسان که داریم در همین هستی زندگی میکنیم نمیتونیم از اینها غافل باشیم.
درسته.
باید قشنگ حواسمون باشه که الان تو چه فصلی هستیم، تو چه بازه سنی هستیم، در چه مرحله، در چه کدوم اقلیم داریم زندگی میکنیم، در خانمون چه شرایطی داره و متناسب با اون خودمون رو تنظیم کنیم تا حالت سالمترین حالت رو انشالله ما داشته باشیم. عرض کنم که بحث اعراض نفسانی، بحث این که استرس ها، اینا هر کدومشون داره مزاج هستن. قبلا هم تا حدودی عرض شده، مثلا خشمگین شدن مزاج رو به گرمی و خشکی میبره، یا مثلا خیلی غم و اندوه زیاد بیش از حد مزاج رو به سردی و خشکی میبره. فعالیت های بدنی، نوع ورزش ها، اینها همینطور. یه سری ورزش هایی که طولانی مدت باشه و یا سنگین باشه، اینها مزاج رو به یه سمت میبره. و ورزش های دیگه، مزه ها و طعم ها، مثلا طعم تلخ و تند و شور، اینا گرم و خشکن. بنابراین کسایی که مزاج گرم و خوش دارن که خصوصیاتشون رو قبلا گفتیم، نباید نمک، فلفل ادویه زیاد مصرف کنن. اتفاقا این مواد برای کسایی که مزاج سرد و تر دارن یه مقدار میتونه مفید باشه. بنابراین چون وقتم محدوده، ما این رو مد نظر داشته باشیم. برای بار سوم عرض کنم که بسیار بسیار مهمه که ما این همیشه مد نظرمون باشه که تمام اجزای این هستی، حیوانات، گیاهان، عرض کنم جمادات، موقعیت ها، حالت ها، چه در هستی چه در خود بدن ما، دارای مزاج هستن.
درسته.
بر مبنای همینه که حکمای عزیز ما اومدن مثلا گفتن فلان گیاه این مزاج رو داره، هم با تجربه اینو به دست آوردن، هم با طعم و مشخصات ظاهری اون گیاه، یا مثلا ترکیباتی که از بدن حیوانات استخراج میشه همینجور. چون میدونید در طب سنتی ما فقط از گیاهان استفاده نمی‌کنیم. داروهایی که در طب سنتی کاربرد داره هم منشأ گیاهی داره، هم حیوانی داره، هم جماد. بنابراین و یک قسمت عمدهش هم با روی کرده مزاجی داده میشه. این من فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه که ما انشالله از جلسه بعد وارد مبحث اخلاط بشیم، سودا و صفرا و خون و بلغم که خیلی هم به گوششون خوره، ببینیم اصلا چیه و چه ارتباطی با مزاج داره.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر میرغزنفری.
خواهش میکنم. من فقط یک نکته کوچک بگم که اگر سوالات تکمیلی دارن، یک سایتی هست وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به نام، آدرسش هم www.tim.ir tim.ir. اینو میتونن بهش مراجعه کنن. دیگه در اون سایت اطلاعات علمی مختلفی وجود داره که انشالله بتونه پاسخگوی سری سوالات باشه. من هم دیگه عرضی ندارم و خدا نگهدار شما.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
سلامت باشید. خدا نگهدار.